إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بینندهها و شنوندههای گرامی، درس امروزی ما انشاءالله از آیات 31 تا 35 سوره اسراء جریان دارد و این درس 25 امروزی ماست. و موضوع این آیات ذکر بعضی گناههای کبیره و نتایج وخیم و خطرناکی هم. الله متعال در آیت 31 می فرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. الله متعال می فرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگ دستی نکشید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما آنها و شما را روزی می دهیم. این قتلهم کان خطئا کبیرا، یقینا کشتن آنان گناهی بزرگی است. در این آیت کریمه الله متعال از کشتن فرزندان و کشتن اولاد منع فرموده و نهی کرده که شما اولادایتان را نکشید. و کشتن اولاد به اساس فقر و تنگدستی یا به خاطر که روزی آنها را انسان فراهم کرده نمیتواند، اگر چنین کاری را انجام بدهد یک گناه کبیره و گناهی سخت است. الله متعال درباره این گناه می فرماید که شما اولا می فرماید که شما آنها را نکشید، چون که مسئولیت و ذمه داری روزی آنها بر ذمه شما نیست و شما مسئول رزق و روزی آنها نیستید. نحن نرزقهم و ایاکم، ما آنها و شما را روزی می دهیم. روزی رسان آنها و روزی رسان پدران و نیاکان و مادران و مادرکلانها، همه و همه الله متعال است. نحن نرزقهم و ایاکم، من برای آنها و برای شما روزی می دهیم. زمانی که روزی رسان تنها پروردگار متعال باشد و هست، پس نیاز به کشتار فرزندان ندارد یا نیست که ما آنها را به خاطر که روزی داده نمی توانیم یا اونها را کفالت کردن می توانیم نهار بكشي. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يقينا وبراستي كشتني آنها گناه بزرگ است، يعني از بزرگترین گناهان كبيره می باشد، گناهان كبيره می باشد. چون کسی که با خود جرأت می دهد و کودکان بیگناه را به قتل می رساند یا فرزندان و جگرگوشه هایشان را می کشند، هیچ مهر و شفقت در دل آنها وجود ندارد. آنها مردم های سنگدل و سختدل هستند. از شفقت و مهربانی، از رافت و الفت آنها بیخبر و قلبهایشان خالی است. خطئاً معنا گناه، گناهی که انسان عمدن و قصدن او را انجام میده. این خطئاً به معنای خطئاً نیست که انسان به اساس فراموشی و یا به اساس جهالت و نادانی یا به اساس خطا از دست از او صادر شود. در اینجا معنای خطئاً است. خطئاً به معنای گناه. و گناه قصدی یا گناه عمدی است که انسان قصدن و عمدن او را انجام می دهد. یکی از مفسرین معاصر می گوید به نام ازهری، خطئاً به معنای تعمد در گناه، کسی که به خاطر انجام گناه قصد و اراده پخته نماید و رفته میشد خطئاً. و اخطأ و اخطأ به معنی بدون قصد، انسان به اساس اشتباه آن را مرتکب شود و رفته میشد اخطأ و یا خطا. اما خطئاً او گناهی را گفته میشود که انسان قصدن و عمدن او را با اراده و عزم پخته و راسخ انجام میدهد. اما اخطا به معنی انجام دادن یا ارتکاب گناهی به اساس اشتباه و بدون قصد، این رو گفته میشود خطا یا اخطا. اما خطأ برعکس این است، برعکس خطا. در آیات دیگر بعد از الله متعال می فرماید، یکی از جمله گناه کبیره در آیات اول، ولا تقتلوا اولادکم، این از جمله گناه کبیره. و گناه دومی که در آیات بعدی ذکر می شود، ولا تقربوا الزنا، شما به زنا نزدیک نشوید، انه کان فاحشه و ساء سبیلا، که زنا گناهی بسیار زشت و راهی بسیار بدی است یا بد راهی است. از این خاطر ولا تقرب الزنا. قرآن کریم نگفت که زنا نکنید، بلکه گفت که به زنا نزدیک نشوید. در اینجا بیان سد ذرایع، ذریعه و راهی که انسان را به زنا متوسل می سازد یا نزدیک می کند، از آن هم الله متعال منع کرد، گفت که نزدیک شدن به گناه هم گناهی کبیره است. نزدیک شدن به زنا هم گناهی کبیره است، قطع نظر از این که زنا خود یک گناه کبیره است. ارتکاب گناه فعلا، یعنی بالفعل، گناه کبیره است، از جمله اکبر الکبایر است، یعنی از او گناه های هفتگانه ای که او را ما اکبر الکبایر شریعت تعبیر میکند، در حدیث تعبیر میکند، یعنی بزرگترین گناه ها، که از او کده گناه بزرگتر نباشد و هفت گناه است. و ای را در حدیث میگن النبی صلی الله علیه و آله فرمودند اتقي السبع الموبقات، يا اتقي السبع المهلكات. از هفت گناهی که انسان را هلاک می سازد و انسان را در دنیا و آخرت زیانکار و توانی می گرداند، از اونها اجتناب بکنین و پرهیز بکنین. اکبر الکبائر و از جمله اکبر الکبائر یکی زنا است و تقرب به طرف زنا یا راهی رسیدن به طرف زنا هم از جمله کبایر است. زنا خود بالفعل از جمله اکبر الکبایر و راهی را که ما به خاطر از او اختیار بکنیم یا ذرایی و وسایلی را که به خاطر رسیدن به آن استخدام نماییم، آن هم گناه کبیر است. از خاطر الله متعال می فرماید زنا نکنید با عوامل یعنی و اسباب قرب زنا و مقدمات آن هم نزدیک نشوید. تمهیدات و مقدمات زنا، وسایل و عواملی که انسان را به آن نزدیک می سازد هم از او اجتناب بکنید و دوری اختیار بکنید. نهی از نزدیک شدن به زنا. این نهی شامل تمام مقدمات، وسایل، اسباب، عوامل و انگیزه های آن است که از او هم ممنوع است که شما وسایل و ذرایع، اسباب و عوامل، انگیزه و مقدمات زنا را هم اختیار نکنید و از آن هم دور شوید. تنها این نیست که زنا گناه کبیر است، بلکه اختیار اختیار مقدمات، عوامل، اسباب و دیگر انگیزه هایی که ما را به آن میرساند، آن هم حرام و گناه کبیر است. مانند چشم چرانی، بی حجابی، خلوت با اجنبی، رفتن به قانون های فساد، مراکز فساد، نگاه به کتاب ها و فیلم های آلوده و متبرج و فیلم های فحش و تماما عریان، از اینها هم انسان اجتناب بکند، میتواند خود را از این گناه کبیره محفوظ نگاه بدارد. انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. زنا بسیار، یعنی زنا گناهی بسیار زشتی است که از دیدگاه عقل و شریعت و سرشت زشت خونده می شود. بد، زشت معنی بد خونده می شود، خراب است. چون زنا شکستن حرمت حق خدا، حق زن، حق خانواده، حق همسر و از هم پاشیدن قانون خانواده و اختلاط نسب و نژادها و دیگر مفاسد بیشماری را در بر دارد. از این خاطر الله متعال فرمود انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. یک بی‌حیایی، یک عمل زشت که یه عقلا هم زشت و شرعا هم زشت و فطرتا هم زشت، از هر زاویه ای ما به آن نگاه کنیم و از هر نقطه نظری به آن بحث بکنیم، یک عمل زشت است. چون که در این عمل زشت به حرمتی حق پروردگار، به حرمتی حق زن، حق خانواده و دیگر از بین رفتن و از هم پاشیدن اصول خانوادگی یا قانون خانواده، اختلاط نسب از یک غیر اجنبی به اجنبیه دیگر و اختلاف نژادها و غیره و غیره، فسادهای بشماری را در بر دارد یا شامل می باشد. از خاطر الله متعال این تعبیر کرد انه کان فاحشتا و ساء سبیلا. فاحشه به گناه زشت و ضد حیا و اخلاق ترجمه می شود و تفسیر می شود. انه کان فاحشتا معنای گناه زشت و بی حیائی و ضد اخلاق شرعی است. یک بد اخلاقی نامشروع و ناجایز. از خاطر الله متعال بعد از آیت دیگر را ذکر میکند، عبارت از کبیره سیوم یا گناه کبیره که سیوم است و او عبارت از ای آیت ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. و شخصی را یا انسانی را نکشید که خداوند کشتن او را جز به حق حرام کرده است. الا بالحق جز به حق. ها می توانیم ما کسی را بکشیم لکن به اساس دلائل یا به اساس اصول و اساسات شرعی. مثلا اگر یک نفر زنا می کند در حالی که ازدواج شده است، پس از ایرا رجم کرده می شود. یا یک نفر یک جان معصوم از بین می برد، قتل می کند، از او قصاص گرفته می شود. یا یک نفر دین اسلام را می گذارد و دین غیر اسلام را اختیار می کند، یا به طرف اتیزم یعنی دهریت می رود، پس او را به اساس ارتداد کشته می شود. این را گفته می شود حرم الله الا بالحق. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. هر کسی که یا هر کس مظلومانه کشته شود، و من قتل مظلوما، هر کسی که مظلومانه کشته شود، فقد جعلنا لولیه سلطانا، به صاحب خون یعنی به صاحب بمو اولیای مقتول الله متعال میگوید که ما تسلط دادیم، ما اختیار دادیم، اونها را مسلط نمودیم. پس فلا یصرف فی القتل. وقتی که برای از اونها اولیای مقتول کسی که کشته شده با اولیای اونها اختیار داده شده، پس نباید او را در کشتن زیاده روی کند. یعنی در کشتن قاتل از حدود شرعی تجاوز کند. انه کان منصورا. بیگمان یقینا او مورد حمایت است. یعنی کسی که مظلومانه کشته می شود، بیشک و بیگمان و یقینا بدون ریب یه مورد منصورن، مورد حمایت است که باید را حمایت کرده شود. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. یعنی جز به حق کسی را نکشید که خداوند کشتن اونها را بدون اساسات و اصول و قواعد و ضوابط شرعی حرام قرار داده. و کسی که بدون اصول و قواعد و ضوابط شرعی یا اساسات شرعی کشته می شود، این قتل ناحق گفته می شود. و این ما خون ناحق و قتل ناحق یا این جان معصوم و شخص معصوم می دانیم. یعنی معصوم از این قتل، معصوم از گناهانه، از گناهی دیگر، لیکن از این قتل معصوم بود، محفوظ بود. ولی این قاتل جرأت کرد و این بیچاره را از بین برد. و این آیت ولا تقتلوا النفس التي، این شامل هر نفسی است که خداوند کشتن آن را حرام نموده. عام از کوچک و بزرگ، زن و مرد، برده، آزاد، هر کسی که باشه. کشتن هر نوع انسان، حتی کشتن کافر، ممنوع است الا مسلمانی که مرتد شود بلی کشته می شود. ها کافر محارب باشد در اثنای جنگ کشتنش جایز است، اما اسیر شد باز کشتنشان جایز نیست مگر بعد از تحقیق. کشتن هیچ بنی نوع انسان درست نیست، کوچک است یا بزرگ است، زن است و یا مرد، آزاد است و یا غلام. و هر نوعی که باشد، حتی او خونسا مشکل هم باشد، کشتنش به هیچ صورتی درست نیست. درست نیست. النفس منا ولا تقتل النفس التي، نفس انسان و شخص گفته می شود. انسان نکشید، نفس نکشید یعنی انسان نکشید، شخص نکشید، شخص نکشید. ولا تقتل النفس التي الا بالحق، الا بالحق. ما گفتم که جز به حق. و حق صورت های سیگانه زیر که در حدیث عبدالله ابن مسعود حالا ذکر میکنم، این سه صورتی را استثناءن در حدیث نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کرده. الا بالحق در حقیقت، تفسیر الا بالحق در حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ذکر میشود. عبدالله ابن مسعود فرمود قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة. عبد الله بن مسعود يقول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود هر مسلمانی گواهی دید که هیچ معبودی بجز الله وجود ندارد و گواهی دید که من فرستاده خدا هستم، ریختن خونش جایز نیست. اگر او به دو جمله شهادتین باور و یقین دارد یا تلفظ میکند و به زبان می آورد و میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، پس ریختن خونش جایز نیست مگر به خاطر یکی از این سه مورد یا سه حالات. حالات اولی، اگر انسان دیگری را بکشد کشته می شود. فردی که ازدواج کرده باشد و بعد از آن مرتکب زنا شود، این هم کشته می شود، رجم یعنی. و سوم، کسی که از دین خارج شود، مرتد شود یعنی، و جماعت مسلمانان را رها بکند، با غیر مسلمین بپیوندد یا غیر اسلام را اختیار نماید. من پیشتر گفتم به نصرانیت برود یا به یهودیت یا به هیچ دینی نرود، به هیچ دینی نرود، در اون صورت این کشته شدن به هیچ دینی نرود یعنی دهری شود، کشته شدن او جایز است، شریعتی را اجازت میده. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کسی که مظلومانه کشته شود. قبلا گفتم که مقتول و اولیای مقتول یعنی که او خشاونده است، خشاوندان مقتول است، نزدیکترین آن مقتول، تسلط و قدرتی از طرف پروردگار برایش داده شده. والله متعال میگه ما او را تسلط و قدرتی را دادیم که او میتواند به اساس اختیاری که الله متعال به او داده یا قدرتی که الله متعال به او داده میتواند قصاص از او قاتل بگیرد یا اینکه صلح بکند از او دیتی را مطالبه نماید. سلطانا جا فقط جعلنا لولي سلطانا سلطانا تسلط بر قاتل در گرفتن قصاص. و ای از طرف پروردگار به اولیای مقتول داده شده. دلیل و برهان یا حجت اخذ قصاص، یعنی دلیلی برای گرفتن قصاص یا اخذ قصاص این آیت است. از خاطر زمانی که بین معاویه و علی رضی الله تعالی عنهما یک جنگ غیر مترقبه به وجود آمد، در آن وقت معاویه رضی الله تعالی عنه از این آیت کریمه استدلال میکرد، میگفت که قاتلین عثمان رضی الله تعالی عنه با شما هست. و الله متعال می فرماید و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، و کسی که مظلومانه کشته شود من برای اولیای مقتول تسلط دادم و قدرتی را دادیم که او می تواند از قاتل قصاص بگیرد. و گفت که معاویه گفت من ولی عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه خلیفه مسلمین هستم، لذا ما مطالبه میکنم که از قاتلین عثمان رضی الله عنه باید قصاص بگیریم. با مو یک اختلاف اجتهادی بود که در بین این دو صحابه بزرگ، دو صحابی بزرگ، یک جنگ غیر مترقبه به وجود آمد. در اینجا فقط جعلنا لولیه، یه فایل فعل ولی، ولی کیست؟ همو ورثه مقتول است. ولی دم یعنی ولی قصاص، اختیار قصاص ورثه مقتول است. ورثه مقتول زمانی که الله متعال برای از او تسلط داد و اختیار داد و قدرت داد تا اینکه قصاص بگیرد، نباید از حد شر، از حد شریعت پا بیرون بنهد، تجاوز کند و به جای یک نفر دو نفر و بیشتر را بکشد. قرآن کریم میگوید که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. اگر یک نفر تو را یک چپاتی یا اینکه دو زده، دو بزن، این است که او یک بزنه تو ده بزن. اگر یک نفر را کشته تو هم یک نفر را قاتل را بکش، این است که برادر قاتل، پدر قاتل، خشاوندان قاتل ده نفر دیگر تو بکشی یا دو نفر دیگر بکشی کم از کم. و این تجاوز در حدود پروردگار متعال. از یک طرف الله متعال برای اولیای مقتول اختیار داد که شما می توانید از قاتل قصاص بگیرید با اساس قواعد و ضوابط شریعت، و از طرف دیگر اونها را پابند ساخت که شما نباید پا از حد شرع یا از حدود شریعت بیرون بمانید که و در حدود الله تجاوز بکنید و بیشتر از دو نفر را بکشید. یا این که به عوض قاتل دیگری را هلاک سازد، هلاک بکنید، این هم شریعت اجازت نمیده. شریعت تنها برای کشتن قاتل اجازه میدهد، نه اینکه دیگر خشاوندای قاتل. اما مصیبت امروز در جامعه ما، در جامعه افغانی بالخصوص، ما به اساس ننگ نامشروع افغانی که ما او را از غیرت تعبیر میکنیم، غیرت افغانی، در حقیقت هر عملی که خلاف شریعت به اساس غیرت انجام میگیرد، به اساس غیرت مخالفت شریعت انجام میگیرد یا انسان مرتکب میشود، این در حقیقت بی غیرتی است، غیرت نیست. غیرت همان است که شریعت برای تو گفته و مطابق شریعت کاری را انجام بدهی، او غیرت است. غیرتی نیست که بجای یک نفر دو نفر قتل. از جمله کبایر دیگر در آیت 34 ذکر می شود، الله متعال فرمود ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن گفت که به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به شیوه یا به طریقه ای که بهتر باشد، بهتر باشد الا بالتی هی احسن، حتی یبلغ اشده، تا اینکه یتیم به سن بلوغ برسد، بالغ شود. حتی یبلغ اشده. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، و به عهد و پیمان وفا کنید، چرا که از عهد و پیمان پرسیده می شود روز قیامت. در باره وفا، وفاداری در عهد و پیمان و یا بیوفایی در برابر عهد و پیمان روز قیامت سوال می شود که تو پیمان و عهدی که با فلانی بستی یا با الله خود بستی یا با شریعت خود بستی، که آیا تو وفاداری کردی یا نه؟ از خاطر گفت که ان العهد کان مسئولا و اوفو بالعهد، که عهد و پیمان خدا پورا بکنید، با آن وفا کنید. چرا؟ علت است ان العهد کان مسئولا، یقینا عهد و پیمان، عهد و پیمان چیزی است که درباره آن پرسیده می شود، سوال می شود پورا کردی یا نکرد. یه یک خیلی یک معضله بزرگ است. یا آیت اگر ما تشریح بکنیم و تفسیر بکنیم شاید یک درس مستقل ضرورت دارد، چونکه مسئله یتیم است. و الله متعال میگه ولا تقربوا مال الیتیم، در اینجا هم گفت که به مال یتیم نزدیک نشوید، نگفت که لا تاکلوا مال الیتیم، این نگفت که مال یتیم نخورید، بلکه مال یتیم مثل زنا. در اونجا گفت ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. در اینجا میگه ولا تقربوا مال الیتیم، در مال یتیم نزدیک نشوید. از ذرایی و اسباب علل و یا انگیزه هایی که تو را به مال یتیم میرساند، یا حیله و بهانه ای که تو را به خوردن مال یتیم میرساند، یا به ضیای مال یتیم میرساند، از او هم اجتناب بکن. چرا خوردن مال یتیم یک گناه کبیر است، اکبر الکبائر، لیکن نزدیک شدن به مال یتیم با بهانه ها و وسایل نامشروع و ناجایز، یا اسباب و علل نامشروع به مال یتیم برسی، هم از جمله کبائر. از خاطر الله متعال گفت که ولا تقربوا مال الیتیم. متاسفانه ما امروز میبینیم اکثر و بیشتر مردم با خوردن مال یتیم شوق و رغبتی دارن، و خصوصا الله توفیق هدایت بدهد به او ملا صاحبان و او مولوی صاحبان که مال یتیم را با بی‌دردی و بدون کدام فکر و اندیشه و بدون کدام دلیل قطعی از قرآن و سنت، بنابر حیله ها و فتواهای ناجائز الى ضایع میکنن و صرف میکنن و خرج میکنن، از اللهشان نمیترسن. الله متعال در قرآن میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یقینا کسانی که مال یتیم را با ظلم و تجاوز میخورند، در حقیقت در شکمشان آتش دوزخ را میخورند. مفسرین میگویند که آتش دوزخ را چطور میخورند؟ چون که در آتش دوزخ میروند. کسانی که مال یتیم میخورند آتش دوزخ میروند. از خاطر انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینا در شکمشان آتش دوزخ می. در حالی که نبی صلی الله علیه وسلم برای ما چی فرمان می دید؟ چقدر ترغیب می دید که ما بالای سر یتیم دست شفقت را بگذاریم، دست تراحم را بگذاریم. و چیزی که از دست ما بیاید باید با آنها ما همکاری بکنیم، در تعلیمشان، در تربیتشان، در کفالتشان، در سکونتشان، حتی که به پای خود ایستاده شود، با بلوغت برسند. ولی ما میبینیم، با بسیار دیدیم، شاید شما از این چیزا را ندیده باشین، در دنیای خارج زندگی میکنین، ما در بین مردم زندگی میکنیم که اینها با بهانه ها و علل های نامشروع مختلفی کوشش میکنن که مال یتیم را بخورن. در یکی از نماز، در فوتگی یا در وفات یکی از برادران در قریه، یک وقت در پاکستان رفتم، ناگهان یک نفر وفات کرد بیچاره، در حالی که 6 اولاد دارد و یک زن بیوه، اصلا در خارج خوردنی چیزی ندارد، اصلا ندارد چیزی، و پدرش هم از خانه کشیده بود، پدر و مادرش زنده است، از خانه کشیده بود که بچه های اولادایت زیاد است و نان زیاد میخورد، و این بیچاره قلبش استاد شد که پدرم ما را کشید از خانه و 6 اولاد داریم، ما چطور زندگی میکنیم؟ قلبش استاد شد، شفاخانه بردن و پس مرده ایش آوردن. باز ما چون که در قریه بود، ما هم حاضر بودیم، رفتیم در جنازه و در غمخاری اونها شریک شدیم. رفتم، ملاها در اونجا جمع شدن، بیچاره زنی و میت یک دانه گاو داشت، فقط یک دانه گاو، او را از خانه پدرش آورده بود. او گاو بالایش ملاها فروختن 20,000 روپیه، 20,000 افغانی، گفتن ما دوره میکنیم بالای. و این مال 6 یتیمی که در پشت ساری از ایمان همه نباله، حتی به این 6 یتیم رحم نکردن، و مال از این را به بهانه هیله، به هیله و نیرنگ که ما دوره میکنیم، اسقاط میکنیم، نماز از این فاسشه، روزه از این فاسشه، تو ذمه دارش هستی. اگر نمازش فوت شده و روزهش فوت شده، الله متعال غفار است، ستار است، پوشنده و غفار است، مغفرت میکند اگر بخواهد. به تو ملا چی ارتباطی دارد؟ تو یک یتیم و مسکین مالش به بهانه دوره میخوره، با چی میکنه؟ 20,000 دوره میکنه، باز خودشان تقسیم میکنن در مابینشان. افسوس و صد افسوس به این ملاها، به این ملا و به چنین ملاهایی که در حق حتی یک یتیم و مسکین هم رحم نمیکنه. ولا تقربوا مال الیتیم، نبی صلی الله علیه و سلم فرمود انا و کافل الیتیم فی الجنت که هاتی و شبک بین السبابت والوسطا، گفت که من و کسی که یک یتیم را کفالت میکند، روزی و رزق و تربیت و تعلیم و کفالت میکند، یک یتیم را، و کفیل یتیم در روز قیامت بین ما و او در جنت اینقدر فاصله می باشد، که فاصله ای که در بین دو انگشت، یا فاصله ای که بین انگشت وسطا و انگشت ابهام وجود دارد، یعنی فاصله تقریبا 1 سانتی هم نیست، با ما نزدیک است. الله متعال گفت که ولا تقربوا مال الیتیم، ما گفتم که یک درس مستقل است، الا بالتی هی احسن، هم مال یتیم نزدیک شدن به طریقه مشروع درست است، من از راهی که بهترین راه و طریقهایی که سودمندتر باشد، با نگاهداری و افزایش مال یتیم در او انجام بدهد فرق نمی کند، در مال یتیم تجارت بکند، حتی با مضاربه باشد، لیکن ما در مال یتیم افزایش، یعنی اضافه شود، و هر او کاری را اختیار بکند که منفعت برای یتیم بیاید و فایده بکند، در مالش تجارت بکند و مالش را نگاه بکند و به طریقه بهتر نگاه بکند تا اینکه از هلاکت و از ضیاع او را محفوظ بدارد. از خاطر الله متعال گفت که الا بالتی هی احسن، به طریقه بهترها و بهترینها باید ما در مال از تصرف بکنیم که فواید و منفعتش به طرف یتیم بگردد. اگر ما به اساس تجارتی که میکنیم از او استفاده بکنیم، بله حق داریم. یعنی ما اگر 50%، 40%، 60% ما میتوانیم که مال یتیم بگیریم، تجارت بکنیم، هم به او فایده شود و هم به ما فایده شود. اما به بهانه و حیله و نیرنگ خوردن مال یتیم یک گناه کبیره و سبب دخول جهنم است. نبی الله متعال فرمود حتی یبلغ اشده، تا اینکه یتیم به سن بلوغ و دوران عقل و رشد برسد و بتواند به مال خود تصرف درستی بکند. چون او به سن رشد خود رسید یا بالغ شد، مالش به او برگردانده می شود و او می تواند در مال خود تصرف بکند، چون که بعد از بلوغت فایده و نقصان خود را می تواند درک بکند. اما قبل از بلوغ یتیم نمی تواند فایده و نقصان خود را درک بکند. از خاطر در آیه ششم سوره نساء الله متعال فرمود فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر شما از آنان صلاحیت حسن تصرف را دیدید، اموالشان را برایشان برگردانید. فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، برایشان بدید. اشدهو مراد رشد عقلانی است، یعنی عقلش رشد بکند، فایده و نقصان خود تمیز کرده بتواند، تفکیک کرده بتواند و تصرف بهتر و حسن تصرف در امور مالی خود پیدا بکند. در اینجا اشدهو حتی یبلغ اشدهو، یعنی رشد عقلی بکند و حسن تصرف در امور مراد است که بتواند در امور زندگی خود تصرف درست کرده بتواند. و اوفو بالعهد، اوفو بالعهد به عهد و پیمان خود که با خدا یا مردم بسته اید وفا کنید. هر عهدی که باشد، عهد بنده با بنده باشد یا عهد بنده و پیمان بنده با خدا باشد، پورا کردن و وفا کردن به آن یه واجب و لازم است، فرض است. چرا؟ به خاطر که ان العهد کان مسئولا، یقینا شما از وفا به پیمان و عهد پرسیده می شوید، پس ضروری است که ما با آن وفاداری بکنیم. آیت 35 و اوفو الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. و اوفو الکیل اذا کلتم، و هنگامی که با پیمان، هنگامی که پیمانه میکنید، تول میکنید یا پیمانه میکنید، کیل گفته میشه پیمانه را، وزن گفته میشه تول. هنگامی که پیمانه میکنید آن را با تمام و کمال پیمانه کنید، پورا 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 پورا، و با ترازوی درست وزن نمایید. چرا؟ به خاطر که و احسن التاویل، ذلک خیر و احسن التاویل، این کار سرانجام نیکوتر و بهتری دارد، عاقبت و انجام این کار نیکو و بهتری است. از این خاطر الله متعال می فرماید و اوفو الکیل اذا کلتم، که پیمانه میکنید آن را با تمام کمال و تمام پیمانه کنید، پورا پیمانه کنید و بدون کم و کاست بدهید. بدون كاموكات بذهن إلى مفتمشات أو فلكيلة وفاق نتيان پاداش بزرگی دارد اگر با پیمان خود وفا نکنید گناه بزرگی بر شما وفا با پیمان که حتی در طول و در پیمانه در وفا کردن یا به تمام و کمال دادن این باعث پاداش بزرگی می باشد لیکن اگر وفا نکند یا پورا نکند یا کمی و بیشی درو بکند در او صورت گناه بزرگی بر فاعل یا بر کسی که میکند میباشد یه گناهگار است این کار یعنی رعایت عدالت الله متعال گفت که در آیات کریمه فرمود ذالک خیر و احسن تاویلا معنی است که عدالت بهتر است و نیکو و به اعتبار عاقبت و انجام این نیکوتر است و این راهی یا سبب نجات بنده از عذاب خداوند و باعث برکت در مال می باشد کسانی که پیمانه را به صورت درست و تمام و کمال ادا میکند و با عهد و پیمان خود وفا میکند این باعث برکت در مال میباشد و سبب نجات از عذاب پروردگار میباشد و این یک پاداش بزرگی برای انسان در روز قیامت میباشد اما اگر چنین نکند باز برعکس میشود از خاطر الله متعال میفرماید در آخر آیت ان السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا در آیات دیگری بفرماید ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا و از آنچه که به آن آگاهی نداری پیروی مکن بلکه انسان در همه گفتار و کردارش تحقیق کند و باید گفتار و کردارش از روی علم باور و یقین باشد نه از روی ظن و گمان یا از روی تخمین یا اندازه باشد از خاطر گفت که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا همه اینها مورد پرسش قرار می گیرد در مورد اینها روز قیامت پرسان می شود گوش و چشم و دل و هر یک اینها مورد بازخواست مورد پرسپال مورد تحقیق قرار می گیرد و انسان در رابطه با آنچه که گفته و با این اندام انجام داده با این اسکلت پاسخگو می باشد جوابگو می باشد روز قیامت این آیت هایی که خدمت شما تفسیر این را پیش کردم بسیار زیاد فوایدی داره فواید به شماره از جمله فواید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق این بیانگر آن است که الله کریم و الله رحیم و رحمان از پدر و مادر نسبت به بنده مهربانتر است لذا پدر و مادر را از کشتن فرزندانشان به خاطر ترس فقر یا تنگدستی منع فرمود و نهی کرد و گفت که روزی همه پدر و مادر و فرزند بر عهده ما است الله متعال بر عهده خود گرفته خبر داده است که کشتن فرزندان گناه کبیره است این فایده اولی است در این آیت ها فایده دومی در این آیت این است این آیت به خوبی یعنی آیت اولی یعنی ولا تقتل اولادکم این آیت به خوبی استفاده می شود یا از این آیت استدلال می شود که وضع اقتصادی اعراب یعنی در زمانه پیامبر علیه صلات و السلام و قبل از پیامبر، قبل از بعثت پیامبر علیه صلات و السلام، وضع اقتصادی اعراب جاهلی یعنی در زمانه جاهلیت زیاده سخت و ناراحت کننده بودن که حتی گاهی فرزندان دلبند خود را از ترس ناتوانی اقتصادی به قتل می رسندند. جگرگوشه های خود را ذبح می کردند به اساس اینکه توانایی رزق و روزی یا توانایی کفالت آنها را ندارند. الله متعال اونها را گفت پریشان نشوید، این مسئولیت شما نیست، این مسئولیت ما هست، نحن نرزقهم و ایاکم. فایده سومی در این آیت ان قتلهم کان خطئا کبیرا، همین آیت آخر آیت در این تعبیر دلالت است، یا این تعبیر دلالت میکند که قتل فرزندان از نگرانی فقر یا از خوف فقر و یا عوامل دیگر، اسباب دیگر، از بزرگترین گناه ها محسوب میگردد یا از بزرگترین گناه ها به شمار میرود. و این مطلب در حدیث صحیح یکی از بزرگترین گناه ها شماریده شده یا محسوب گردیده است. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه گفت که من نبی صلی الله علیه از نبی از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام پرسیدم ای ذنب اعظم عند الله، کدام گناه در نزد پروردگار بزرگتر است؟ قال، الله متعال فرمود ان تجعل لله ندا وهو خلقك، گفت که با خدا شریک بیاوری در حالی که الله متعال تو را پیدا کرده، خالق و با خالق خود شریک بساز غیر الله را، از این کده گناه بزرگ در دنیا وجود ندارد. بیننده ها و شنونده های گرامی، با توجه به این حدیث پیامبر علیه السلام می بینیم که بزرگترین گناه در دنیا که بالای این گناه گناهی بزرگتر از این وجود ندارد و ای عبارت از شرک یا شریک ساختن غیر الله با الله در ذات، در صفات و در اسمای حسنا یا در حقوقی که مخصوص پروردگار متعال است که ما غیر الله را با آن شریک بسازیم. عبدالله ابن مسعود میگه که من گفتم که این ذالک العظیم، یه تو یه بسیار یک گناهی بزرگ است. قل تو باز گفتم که پرسیدم از پیامبر علیه السلام ثم ایو، باز در درجه دوم کدام گناه زیاده بزرگتر است؟ قال فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، که اولاد و فرزندان خود را بکشید از این که با شما در روزی شما شریک می شود. قلتو گفتم که باز کدام گناه بزرگتر است در درجه سوم؟ قال ان تزانی حلیل تجاری، که با زن همسایه خود تو که عمل نامشروع و ناجاید و قبیح زنا را مرتکب شوی، چونکه همسایه بالای تو اعتمادی دارد. زنا در ذات خود یک عمل قبیح و یک اکبر الکبائر است و این اکبر الکبائر اگر با زن یا خانم همسایه و همسر همسایه انجام بگیرد یه گناه دبل می شود، دبلیو دبلیو گناه دبل می شود، یک کبیره نمی ماند بلکه دو کبیره، چون که او اعتماد کرده بود بالای تو، با اعتماد او نقصان رساند. از این خاطر یه فایده دیگری در این آیت ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. در این آیه دلالت دارد به حرمت قتل انسان. قتل انسان بدون کدام موجب شرعی، که بعد از شرک بزرگترین گناه یا از بزرگترین گناهان قتل نفس محسوب میگردد که به شمار میرود. یعنی بعد از شرک از بزرگترین گناه قتل نفس است و قتل نفس از بزرگترین گناه به شمار میرود. فایده دیگری شمارش شما بگیرین، فایده دیگری جدید الله متعال فرمود الا بالحق. در این جمله بالحق اشاره به حالاتی دارد که قتل مؤمن در آن حالات مباح می باشد، جایز می باشد، و ما قبلا تفصیل از این را ذکر کردم و تفصیل از این در حدیثی که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده بود قبل پیشتر ذکر کردم که درست نیست، مگر سه نفر لا یحل دم امرئ مسلم یشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله الا بهدا الصلاه، قبلا ذکر کردم. فایده دیگری در این آیت و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، این آیه بیانگر آن است که حق قصاص از آن ولی است. حق قصاص برای اولیای مقتول است، بنابراین از قاتل قصاص گرفته نمی شود مگر به اجازه ولی مقتول. ولی مقتول اگر اجازه بدهد باز می تواند، حکومت می تواند از او قصاص بگیرد. اگر اولیای مقتول از قصاص درگذشت کند یا اینکه معاف نماید بدیت بیاید، حکومت نمیتواند او را قتل بکند. فایده دیگری در این آیت ولا تقربوا الزنا، نهی از نزدیک شدن به زنا، شامل تمام مقدمات و انگیزه ها و اسباب و علل و وجوهاتی که ما را به زنا توسل میکند. من گفتم که یه حرام است، قبلا گفتم که چشم چرانی، به حجابی، خلوت با اجنبی، به حیایی، رفتن به مراکز فساد و فتنه، یا نگاه کردن به کتاب ها و فلم ها و فلم های فحش و غیره، همه را شامل است. فایده دیگری الله متعال فرمود ولا تقربوا مال اليتيم، مال اليتيم که نزدیک شدن به مال یتیم خالی از خطر نیست، خطر بزرگی را در راه دارد. بنابراین پیامبر علیه الصلاه و السلام در ضمن توصیه خود به ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه فرمود ولا تولین مال یتیم، گفت که سرپرستی مال یتیم را بر عهده مگیر، چونکه زیاده مشکل است. آخرین فایده در این حدیث در این آیت او اوف الکیل، هر نوع تقلب در قیمت یا کالا یا معامله منع شده است. یعنی به خیرخواهی و صداقت دستور داده و از چنین تقلبات یا دونمبری منع کرد. و آخرین فایده است که در این آیت فرمود ولا تقف ما لیس لک به علم، اگر چه ضرورت نبود ذکر بکنم، این دلیل است بر حرمت پیروی از اموری که مبنی بر دلیل نیست یا اموری که در اثبات یا در ثبوت آن دلیل وجود ندارد، مانند پیروی از قوانین وضعی، خوابها، اوهام، خیالات، رسم و عنانات مردم، تقلیدهای کرکرانه و غیره و غیره که اصلا دلیل شرعی از قرآن حدیث وجود ندارد. لذا ما مکلف هستیم، مکلف نیستیم که او را انجام بدهیم و از او پیروی بکنیم. ولا تقف ما لیس لک به علم، که بر حرمت و یا حرمت پیروی از این امور هست که پیروی کردن قوانین وضعی و خواب و اوهام و خیالات و تصورات و عنانات و رسم و رواج تقلیدهای کرکورانه همه حرام است. و در اینجا درس خدا خاتمه میدیم. از الله متعال استدعا میکنم و دعا میکنم که ما و شما و همه مسلمان ها را توفیق هدایت نصیب بکند از چنین گناه هایی که سبب هلاکت انسان در دنیا و در آخرت می شود ما را محفوظ نگاه بدارد و ما را رایی را نشان بدهد راهنمایی بکند که سبب نجات ما در دنیا و آخرت شود. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا